گریه دارم.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما یار مهربانی های بزرگوار، امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید. امروز یک شنبه 15 تیر ماه 1399 هست، با یه روز دیگه از کتاب زندگی زیباست همراه شما هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه امروز منو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
امروز میخوایم صفحات 61 تا 110 این کتاب رو با هم دیگه ورق بزنیم. امیدوارم به این 4 سوال هم پاسخ صحیح بدید. بریم سراغ سوال اول امروز. کدوم بحث رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه دغدغه شهید آوینی بود و با دقت دنبالش میکرد؟ گزینه 1، ترویج ترش هنر متعهد و اسلامی. گزینه 2، احیای فرهنگ جهاد و شهادت. و گزینه 3، نقد مفهوم و جایگاه آزادی در غرب. سوال اول امروز رو شنیدید یاران مهربان، امیدوارم به این سوال پاسخ صحیح بدید.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
خب یاران مهربان، آدرس کانال ما رو که فراموش نکردید، @rm_ یار مهربان در پیام رسان ایرانی سروش. اگر از طریق این لینک نتونستید وارد کانال بشید، میتونید یار مهربان رو به صورت فارسی در پیام رسان سروش جستجو بفرمایید. بریم سراغ سوال دوم امروز. مقام معظم رهبری در دیدار با عوامل روایت فتح کدوم بخش کارشون رو تحسین کرد؟ گزینه 1، متن‌های نویسنده، اونا رو بسیار عالی و در حد یه شاهکار ادبی دونستن. گزینه 2، صدای راوی، اون رو صدایی معصومانه دونستن که مفاهیم متن‌ها رو با جانش دریافته و به گونه‌ای میخونه که به دل میشینه. و گزینه 3، هر دو مورد. امیدوارم به این سوال هم پاسخ صحیح بدید یاران مهربان. در این قسمت دعوت میکنم شنونده بخشایی از کتاب زندگی زیباست باشید با اجرای همکار خوبم جناب آقای رضا هدایتفر.
مرتضی انگار کسی را میخواهد تا با او درد دل کند و حالا خوب کسی سراغش آمده است، پس بی مقدمه شروع میکند. مهدی، جوونیم خیلی با حالا فرق داشتم. کلن توی فاز دیگه‌ای بودم، دوران دیگه‌ای داشتم. اون کسی که من رو از اون فضای پوچی و سیاهی نجات داد امام بود. به خاطر همینم هست که واقعاً قدر این وضعیت و قدر وجود امام رو میدونم. اما بعضیا نمیفهمن کجا هستن، نمیفهمن چه نعمتیه همین جنگ و امام و این انقلاب. شماها زمان طاغوت رو ندیدین، اما ماها جوونیمون رو توی اون اوضاع نکبتی گذروندیم و با چشم خودمون دیدیم که اون فضا چیزی جز تاریکی و ظلمت نداره. چه جوانایی بودن که قربونی شدن به خاطر گم بودن راه. خیلی از جوانای همون موقع اینطوری بودن که واقعا دنبال راه حق میگشتن، ولی کسی نبود که راه رو به اونا نشون بده. به خاطر همینم بود که تا امام نفس زد، اونایی که دلاشون پاک بود سری لبیک گفتن. من خودم یه پسرعمه داشتم که خیلی با هم جور بودیم از بچگی. اسمش علی بود، علی آرش. این پسر فوق‌العاده بود و شدیداً حقیقت طلب. یعنی واقعاً الان که نگاه می‌کنم می‌بینم اگه عمرش باقی بود و نفس امام بهش می‌خورد، جزو شجاع‌ترین رزمنده‌ها می‌شد. چون واقعاً دنبال راحتی خودش و زندگی دنیایی نبود، دنبال حق بود، دنبال کمال بود. اما به خاطر همون که گفتم فضا کلن گمراه کننده بود و مسیر درست مشخص نبود، افتاد توی بازی مارکسیستا و چپیا. ولی توی همون مسیرم از جون و دل مایه میذاشت و آخرشم جونشو پای آرمانش داد. چند ماه قبل انقلاب اعدامش کردن توی همون رژیم شاه، که البته اعدام علی توی بیدار شدن و به خود اومدن منم خیلی اثرگذار بود. ولی واقعا حیف شد. یعنی من مطمئنم اگه میموند یه آدم نابی میشد برای انقلاب، چون واقعا مایه‌شو داشت و نترس بود. همون موقع هم بعضی وقتا که یه صحبتی میشد به من میگفت که کامران این خمینی واقعا مرده. حیف شد.
بله، تشکر میکنم از جناب استاد رضا هدایتفر برای خوانش شنیدنی که از کتاب زندگی زیباست برای ما داشتند. دوستان و یاران همراه، شما هم میتونید برای ما خوانشاتون رو ارسال بفرمایید تا داوری بشن و انشالله در فصلهای بعدی شما یه جورایی همکار ما در برنامه یار مهربان باشید. بریم سراغ سوال سوم امروز. چرا شهید آبینی در تدوین فیلم‌های جنگ علارغم تأثیر صحنه‌های سوزناک کمتر از اونا استفاده می‌کرد؟ گزینه یک، میگفت میترسم خانواده شهدا یا رزمندگان با دیدن این صحنه‌ها حالشون بد بشه. گزینه دو، میگفت جوونا و مردم باید با عقلشون جبهه رو انتخاب کنن، نه. و گزینه سوم، میگفت شاید اون رزمنده مجروح خودش یا خانواده‌اش دوست نداشته باشن تصویرش توی اون حالت پخش بشه. این هم سوال سوم امروز بود که شنیدید. اصلا سخت و پیچیده نیست، کافیه که 61 تا 110 کتاب زندگی زیباست رو بخونید تا بشه به سوالات امروز برسید. همچنان همراه برنامه یار مهربان بمانید.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
بله، تشکر می کنم که تا این لحظه همراه برنامه یار مهربان بودید. بریم سراغ سوال چهارم امروز. وقتی برخی از مسئولان صدا و سیما به پرشور و امید بخش بودن برنامه های شهید آبینی اعتراض می کردن، ایشون چی می گفت؟ گزینه یک، می گفت اگه می خواین به رازش پی ببرین و اون شور و امید رو لمس کنین، باید برین جبهه و با رزمنده ها زندگی کنین. گزینه دو، می گفت اگه از جنگ فقط کشته هاشو ببینیم شوری نداره، اما اگه عشق و اخلاص رزمنده ها رو ببینیم تموم شور و امیده. و گزینه سوم، می گفت تا وقتی امام بناشون بر ادامه جنگه، یعنی راه درست همینه و همه باید برای پیشبرد خواست امام حرکت کنیم. سوال چهارم و آخرین سوال امروز رو هم شنیدید. امیدوارم به این چهار سوال هم پاسخ صحیح بدید و 100 امتیاز امروز رو از بخش مشخص شده، یعنی صفحه 61 تا 110 کتاب زندگی زیباست دریافت بکنید. شما اگر امتیازاتتون بین 500 تا 600 امتیاز باشه، در قرعه کشی پایان هفته شرکت داده میشید و انشاءالله یکی از برندگان خوشانس مسابقه یار مهربان این هفته خواهید بود. سپاسگزارم که امروز هم ما رو شنیدید. تا فردا ساعت 16:30 دقیقه، خدا نگهدار.
شب بود و به کوچه های تاریک من بودم و حیرت و دراهی، با نور هدایت تو رفتم بیرون ز توهم و سیاهی، آینده روی اگر هست از دانش و از بصیرت توست، امروز اگر طلای داریم از مهر و صفا و همت توست.
عصرتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. مجموعه نمایش باغ تماشا رو تقدیمتون کردیم با نمایشی با نام فاطمه دیگر. عذرخواهی میکنم، برنامه یار مهربان تقدیم شما شد، مسابقه کتابخوانی بود و در این ساعت میخواییم مجموع نمایش باغ تماشا رو تقدیمتون کنیم و نمایش فاطمه دیگر رو همراه شما بشنویم 15 دقیقه.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که شو نفسی تازه کنی در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می‌شود.
فاطمه دیگر، نویسنده بابک صفی‌خانی، هنرمندان محمد رضا قلمبر، ناهید مسلمی، احمد لشینی، مینو جبارزاده، بهناز بستاندوست، کارگردان رامین پور ایمان، راوی سعیده فرزی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رامین آریا شکو، تهیه کننده جاله محمد علی. قسمت سوم.
یاران و همراهان درود بر شما. پیش از این گفتیم که بنابر روایتی بانوی گرامی، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در اول ذی‌قعده سال 173 هجری قمری زیر سایه پدر بزرگوارشان امام ابن جعفر علیه السلام و مادرشان نجم خاتون در مدینه چشم جهان گشودند. افزون بر این از مرتبه علمی حضرت نیز حکایتی نقل کردیم. در این بخش به این خواهیم پرداخت که ماجرای هجرت ایشان از مدینه به سوی خراسان و ورودشان به ایران از چه قرار بوده است. همان گونه که می دانید در سال 200 پس از هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خلیفه وقت مأمون عباسی امام علی ابن موسی رضا علیه السلام را به پذیرش ولایت عهدی خود مجبور کردند. از این روی امام از مدینه راهی مرو در خراسان شدند. تا این زمان خواهر جوانان حضرت یعنی فاطمه معصومه سلام الله علیها تحت حمایت و محبت ایشان بودند.
چنان این بند را قرص بستن که نید نه انگار هنوز پیر نشده.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
شما ساربان این کاروانید که تازه رسیده؟
بله من ساربان این کاروانم. از خراسان هم آمدم، هیچ پیغامی هم از علی ابن موسی رضا نیاوردم و تو کنیز خواهر ایشانی. دختر هر بار برای چه میپرسی که آیا من ساربان این کاروانم یا نه؟ بیرو حواست کم شده یا میخوایی سر به سر من بگذاری؟
میپرسم که خیالم آسوده شود. پیغامی نیاوردی؟
نه.
خدا نگهدار.
سب کن رایله.
شما اسم من میدونی؟
همان اولی باری که آمدی و سراغ گرفتی اسمت رو گفتی. بانویا در چه حال است؟
بیمار و غصه دار.
از جانب من به ایشان بگو گرچه پیغامی از برادرشان ندارم اما بی خبرم نیست.
چه خبری؟
در مرد که بودیم پرسجو کردم، خدا را شکر در صحت و سلامت کامل هم.
ولی حال بانوی من خوش نیست.
شاید که این خبر حالشان را بهتر کند.
به ایشان خواهم گفت.
خیلی پیش.
دختر تو که هنوز سوشنده رو آماده نکردی، ها چه میکنی؟
پوستو از رو نرسیده قور زدی سلیمه؟ مگر حکیم نگفت باید گیاه به حد کفایت بجوشد؟ خوب صبر کردم تا خوب بجوشد، حالا هم آماده است.
پس تو پیاله از آن بگیش تا نزد بانویم ببرم.
سلیمه، به نظر تو واقعا این جوشانده به حال بانویم افاقه میکنم؟
امیدوارم که افاقه کند، ولی میترسم قبل فراق از یک سو درد و ضعف جسمانی از سوی دیگر رو از پا بیندازم. برو ببین کیست پشت در.
پس این پیاله در رو چه کنم؟
من این پیاله را میبرم، تو برو ببین کیست.
باشد. آمدم آمدم. نگار سر آورده. بله،
سراغ سرای فاطمه معصومه بنت موسی بن جعفر را گرفتم، خانه را دادند.
درست آمدی.
من پیغام برای ایشان است.
میکسر ببینم
چه میکنی دختر؟
خب میخوام بدونم در این نامه چه نوشته.
مهر و موم این نامه باز نمیشود مگر به دست صاحبش.
من هم کنیز ایشانم.
اگر رسم امانت نمیدانی اذن ورودم بگیر تا خودم نامه را به دستشان برسانم.
لازم نکرده، خودم به دستشان میرسانم. اصلا این نامه از کیست؟
از برادرشان علی ابن موسی رضا.
خدای شکرت، پس سرانجام نامه ایشان.
مگر نمیگویم نباید این نامه باز شود؟
نگه خیال کنیم و رسم مهمان نوازی نمیدانیم. میدانیم، اما چون الان مردی در خانه نیست دعوت نمی کنم. خب چرا ایستاده؟ برو دیگر.
جرعه را هم بنوشید که حکیم میگفت اگر هر وعده یک پیاله کامل نباشد افاقه نمی کند. میدانم که تلخ است، اما چاره نیست.
تلخ تر از این دارو غم فراق است سلیمه.
آره،
غمی که میترسم من رو از پا بیاندازم.
مشکل است، مشکل است، مشکل است که نامه ای از خراسان رسیده است.
برادرم.
سفرم علی ابن موسی رضا شما را به خراسان دعوت کردن.
نامه را بده ببینم. راهله،
خدمت شما.
راهله، پس چرا مهر و موم نامه باز شده؟
خب خواستم مطمئن شوم که نامه از کیست.
دختر چند بار باید به تو بگویم در امری که به تو مربوط
نیست؟ آسودهش بگذار سلیمه، راهله که غریبه نیست.
ولی بانوی من، او باید بیاموزد که این
گوش ترخی نکن سلیمه. شاد باش که سرورمون از ما خواسته به خراسان برویم.
یعنی تو هر آنچه را در نامه آمده خوانده ای؟
خود تو همیشه گفته هیچ کاری را ناتمام نگذار.
لا لا،
برادرم خواستند هر چه زودتر برای دیدارشان به خراسان بروم.
خب پس من بروم بارو بونه را ببندم.
بنشین تا ببینم بانو چه فرمانی میدهند.
برادرم نوشته در این راه وظیفه ای چون وظیفه زینب کبرا برگردن من است.
این یعنی چی؟
یعنی همان گونه که زینب کبرا یزید اموی را رسوا کرد، من نیز باید مأمون عباسی را رسوا کنم تا همگان بدانند که او به جبر ولایت عهدی خود را به برادرم تحمیل کرده.
خب یعنی چه؟
یعنی اگر هم برویم برای تفریح روز نمی رویم دخترک، ولی به هر روی اکنون احوال بانویم برای نشستن به کجاوه مناسب نیست.
سلیمه جان، درمان درد من فقط دیدار یار است و بس، نه این جوشانده و آن جوشانده.
زبانم لال، با این حال شما دارید این سفر طولانی را تاب نمی آورید.
نفوس بد نزد سلیمه.
نفوس بد کدام از دختر؟ مدینه تا مرو دست کم 3 ماه راه در پیش داری.
ساربان میگفت 2 ماه و 2 هفته.
گیرم 2 هفته کمتر یا بیشتر. اصل این است که بانویم برای این سفر طولانی.
به خدا توکل کن سلیمه، من یقین دارم تا به زمان حرکت برسیم حال جسمانی من هم بهتر خواهد شد. اکنون هر چه زودتر برای سفر آماده شوید.
هر چی شما بگویید.
سر به سر من پیره مرد بگذاری لذت میبری.
من جدی گفتم، من از طرف بانویم مامورم که از شما بخواهم که راهبری کاروان همراهان ایشان رو تا خراسان به عهده بگیرید.
خبری شده؟
پیکی رسیده. سفرم علی ابن موسرزا ما را به مرد دعوت کردند.
خدا رو شکر، ولی من خستم و میخواهم مدتی در حضر بمانم و استراحت کنم.
بانویم گفت قیمت را معلوم کنید.
من میگویم خستم و میخواهم مدتی
شماره ما تا این لحظه 23 نفر است که همه از نزدیکان بانویم هستن.
دختر من میگویم خستم،
احتمالاً بر تعداد همراهان افزوده خواهد شد، ولی تا هفته آینده آماده حرکتی.
لا اله الا الله. من میگویم
من که کم نیستم، شنیدم شما چه گفتید. اما شما که نمیخواهید دل دخترتان را بشکنید.
دخترم؟
من پدر ندارم. شما هم دختر ندارید. پرسجو کردم. خب به بانویم چه بگویم؟
کرایه هر نفر هر شبانه روز با شتر 1 درهم، اگر شتر از خودش باشد 3 وانه.
کرایه من چقدر است؟
چه کسی از دخترش کرایه سفر میگیرد که من
دختر جا؟ سپاسگزارم پدر.
عصر بخیر دوستان همراه رادیو معارف. مجموعه تماشا رو تقدیمتون کردیم با نام فاطمه دیگر. امیدواریم که پسندیده باشید. 16:54 یک شنبه 15 تیر ماه هست و ما با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در خدمتتون هستیم. انشاءالله هر جا که هستید سلامت و موفق باشید. اما قصه پرقصه کرونا همچنان ادامه داره و همه کشورها درگیر این موضوع شدن و تنها راه برون رفت از این وضعیت رعایت همگانی شیوه‌نامه‌های بهداشتی. هرچند بالا بردن قدرت سیستم بدن و همینطور بهداشت فردی یکی از نکات مهم هست، اما کارشناسان بهداشت مهمترین مواردی که باعث کاهش شیوع کرونا میشن استفاده از ماسک هست، رعایت یه فیزیکی 1 متری با دیگران و استفاده از پوشش محافظ چشمی. خوشبختانه از 7 تیر ماه پویش استفاده همگانی از ماسک هشتگ من ماسک میزنم در کشور آغاز شده که برای تحقق هدفش به همراهی همه مردم عزیزمون نیازمنده. استفاده از ماسک 85%، رعایت فاصله فیزیکی 1 متری 82% و استفاده از پوشش محافظ چشمی 78% انتقال ویروس کرونا رو کاهش میده. انشاءالله که هممون سعی کنیم نکات بهداشتی رو رعایت کنیم، استفاده از ماسک رو رعایت کنیم، در جاهای شلوغ و جاهایی که نیاز نیست و ضرورتی نداره نریم و همینطور شستن دست ها قبل از غذا خوردن و همینطور این که تا دست هامون رو نشستیم به صورت، چشم ها و دهانمون نزنیم، این نکته های مهمیه که باعث میشه از ویروس کرونا در امان باشیم. انشاءالله که هر جا هستید سلامت باشید، به حول قوه الهی و با رعایت نکات بهداشتی روزگار خوبی رو سپری کنید. ما هم افتخار داریم در بخش دوم انشاءالله تا ساعت 10 شب 22 همراه لحظه های شما باشیم. انشاءالله شما هم با برنامه های مورد علاقتون ما رو همراهی می فرمایید.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دیده جان روی او تا به نبینت عیان، در طلب روی او روی به دیوار باش. ناحیت دل گرفت لشگر قوقای نفس، پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
نیست کس آگه که یار کی به نماید جمال، لیک تو بانی به نفس آخته کار باش. در ره او هرچه هست تا دل و جان نفقه کن، تو به یکی زنده ای از همه بیزار باش. گر دل و جان تو را دور بقا آرزو، دم مزن و در فنا هم دم عطار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
به نام خدا. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف، آرش دارابی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای کوتاه ساعت 17 باشید. با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، از امروز استفاده از ماسک در مکانهای سرپوشیده و پرتجمع از جمله اداره ها و وسایل حمل و نقل عمومی اجباری است. رئیس ستاد اقامه نماز از طلاب جوان خواست در ایام تعطیلات تابستان توجه ویژه‌ای به قرآن و تفسیر کلام وحی داشته باشند. رئیس سازمان حج و زیارت شرط اعزام زائر به سوریه